تعطیلات نسبتا طولانی شما عزیزان رو زیارت میکنیم و میبینیم و جلسه بحث فقه اهل بیت شروع میشود. من که به شما گفتم یک طلبه اگر در این حد برسد انشاءالله یا این حالت رو پیدا کند یه مژده است. کدوم حالت؟ این است که اگر روزی درس نباشد خودش را در تنگنا احساس کنند، نفس باز نیست، و روزی که درس شروع بشود بیند که نفس آزاده، یعنی هوا مرطوب، الان نفس میره بالا بیان پایین راحت. با این وضعیت اگر شد میشود کسی که تنفسش علم باشد، تنفسش فقه بشود. کسی که تنفسش فقه شد به امید خدا این تنفس آدم میرساند به سرحد کمال فقه که انشاءالله از فقها ها بشود. اگر ما بحث کنیم که یک حقیقتی را بیان کنیم و آن اینه که در هر راهی که آدم این عمر و این سرمایه را از دست بدهد به اصطلاح عوام صرف ندارد، نمی صرفد، مگر بعد از عبادت در راه کسب فقه اهل بیت. و نکتش اینه هر علمی که برد بالاخره تا حدودی یک اندازه و حدی دارد که تمام میشد، اما فقه هر قد کار کنید باز هم زمینه دارد، تمام شدنی نیست. تا کجا؟ تا جایی که انشاءالله خود آقا که تشریفیات باز میبینیم که نه فقه به افق بیشتری باز کرد. توفیقیست که در بعد در جلسه بحث فقه هستیم. حدیثشو قبلا براشو خونده بودم که اگر کسی بداند که در تحصیل علم یعنی فقه چه ارزش هست با تمام تلاش دنبال آن حرکت خواهد کرد. خداوند انشاءالله برای همه ما شما توفیق بحث و درس فقهی عنایت کنه. یه چیزی هم بگم، معاملاتی. خب ما هم اهل معامله ایم در دنیا ایم. آدمو که در شؤون زندگی روحی و جسمی میتوند آدمو اقناع بکند و آرامش بدن فقط فقه هست، که هم آرامش روحی میدن هم آرامش جسمی میدن. ما با دوستان ما این تجربه را داریم، میگیم اگر کسالت دارید نخوابید، خودتون رو نزنید به تمارز، بیایید درس فقه، بیایید درس فقه گوش بدید، برمیگردید وانشد، خوابیدید کسالت دو برابر میشه. امروز کسلم نرم، نه این کار نکنید، امروز کسلم برم تجربه کنید، میری طرف درس فقه برمیگردید نشاطت برمیگردید. و خود فقه حتی زندگی مادی آدم هم مدیریت میکنه. یک کسی که دنبال درس فقه هست به طور دقیق تارک دنیا نماشه، برای دنیاش عادی حرکت کنه، هیچ وقتی نیازمند نمیشد، هیچ وقتی گرفتار نمیشد، مشکلش به طور به نحو معجزه آسا حل میشد انشاءالله. پس فقه چی میکنه؟ از باب معاملاتی هم فقه هم معنا میدن، هم ماده، ماده و معنا، مادیات و معنویات رو فقه برای آدم تأمین میکند. سلامت جسمی فقه، سلامت روحی فقه، آبرو فقه، توفیق فقه، رشد فقه، کمال فقه. انسان یک دونه کمال دارد بعد از عبودیت و اون فقط فقه، کمالات دیگه نسبیه، کمال اتمش فقط فقه. رضا در تاریخ هم فقها تاریخ سازن بعد از انبیاء و اولیاء، فلاسفه و دانشمندان خوبن، عیب ندارم، ما با اونا مخالف نیستیم، ولی تاریخ دست فقها هاست. انشاءالله که خداوند به برکت فقه برای ما توفیق فراگیری فقه، ما فقه هم میدونی که معاملاتی که هست انگار به یه فقه یک موجودیست که میفهمد. این مطالب فرامعادلاتیه دیگه، مثل اربعین سید الشهدا که چطوریه با عقل و معادله و حساب و کتاب جور نمیاد، فقه هم همینطوری یک چیز خلاف معادلات. چطوری؟ انگار بگی فقه میبینه شما را، با شما معامله میکنه، اگر خوب احترام کردید اونم از شما احترام میکنه، اگر سبک گرفتید اونم شما را سبک میگیره، انگار میبینه احترامات متقابل دارد، اگر جدی گرفتید اونم زندگی شما و رشد شما را با جدیت تحت پوشش قرار میدن، اگر نه که گفتید کارام برسم بیکار بودم در سر میان، نه دیگه این به درد کسی نمیخورد. بنابراین جدیت در فقه، ما در یک جمله گفتیم کسی که فقه را احترام کند فقه برای او احترام خلق میکند، کسی که فقه را سبک بشماند فقه هم او را سبک جلوه میدهد، سبک در جامعه تحویل میدهد. این یه مطلبیست خیلی مهم. یکی از مسائل سبک و سنگین بودنش اینه، حالا من زیاد بحث نکنم که میشن بحث اخلاقی، برم سر بحث سر مسئله هستی، ولی خب روز اول اینقدر حق شما دارم این رو بگم. در مسائل ابتدایی یه مسئله رو بخواد جواب بگید، اگر دیدید که جمعیتیست مسئله رو بلد نیستید، اگر بگید نمیدونم فکر میکنید که آبروتون میره، یه چیزی از پیش خودتون میگید، این دیگه معاملتان خراب کردید، خرابه، یواش یواش آبرو آدم میره. اگر نگفت من نمیدونم، نگران نباش، آبرو نمیرد، آبرو را گناه میبرد. مردم خوب بگد بد بگد آبروی آدم نه بالا میبرد نه پایین، گناه آدم است که آبروی آدم میبرد، تقوای آدمه که آبرو برای آدم میاره. بلد نبودید فقه احترام کن، فقه محترم است، مهم هست، نمیدانم، سب کن، مطالعه کن، با مهلت با مطالعه به دقیق جوابش پیدا کن، خودتون محترم میشه، فقه برای شما احترام میکنه و کار شما رنگ فقهی معنی آخر سر میدونه فقه چیه؟ در اصطلاح ارباب ذوق گفته میشود فقه همون شعاع انفاس قدسیه معصومین است. به عبارت خاص اون تنفسهای امام صادق است. مرحوم آقای مطهری میگفت که من در شیراز برم شبی بخوابم تا از اکسیژن استنشاق کنم که شیخ ملا صدرا استنشاق کرده. اما فقه چیه میگه؟ اما فقه چیه؟ جلسه فقه بیام فضایی رو ببینم که اون فضا از نفس قدسی امام صادق آمده بیرون. فقه یعنی استفاده از نفس قدسی امام صادق علیه السلام، برای شادی روح آقا امام صادق صلوات خط کنم. اللهم فصلون فی احکام الحائض و هی امور احدها یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. بحث ما رسید شکر خدا به بیان احکام. از خود بحث حیض و اقسام و پیچوخنی که داشت مسائل بیرون آمدیم، فضا آزادتر شد، بحث احکام حائض که بیان احکام شرع است. موضوع مهمی در بین انسانها یعنی در بین نسوان هست تحت عنوان حیض و استحاضه و نفاس که احکامی دارد از سوی شرع. این احکامش رو ما طلبه ها وظیفه داریم بفهمیم و بیان کنیم که احکام مهمی است. درباره این احکام همونطور که در ابتدا آمده است می‌فرماید که صوم و صلات و طواف و اعتکاف و مس اسم الله و قرائت عزائم اینها و دخول در مساجد، اینا از احکام هست. برای شما به عنوان توضیح یادآور بشم شیخ اقوال قدما را، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه صفحه 54 چاپ جدید، می‌فرماید که کسی یعنی خانمی که حیض بشود احکامی دارد که باید رعایت کند. 5 حکم را به طور کلی ذکر میکند: صوم و صلات و مس کتابت قرآن و اسماء الله و دخول مسجد و قرائت عزائم. و شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه صفحه 25 همین 5 مورد را ذکر میکند که واجب است رعایت بشود، احکام الزامیه هست. و محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد 3 صفحه 30 8 حکم برای حائض ذکر میکنن که همین احکام و غیرها هست. و علامه حلی در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 216 و صفحات بعد 10 حکم برای حائض ذکر میکنند. متن خود ما کتاب عروت الوثقا سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه در همین فصل 11 حکم برای این عنوان یادآور می شود که رعایت بشود. و پس از این که این مطلب را گفتیم در مبسوط مراجعه کنیم. کتاب مبسوط شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه جلد مبسوط جلد 5 صفحه 69 صفحه 69 می فرماید برای این عنوان 20 حکم آمده است، 20 احکام. این فهرستی بود که برای شما گفتم. قطعا یک سؤال در ذهنتان آمد و جوابی هم حاضر میکنی. سؤال این فقها قدما و مشهور و متأخرین چرا این همه اختلاف در کمیت احکام حائض دارن؟ 20 هست تا 5 20 8 10 11 و 5، چرا این همه تعدد در کمیت؟ جوابشون بلدیم. جوابش اینه که قسمتی از بیان فقها مربوط می شود به عناوین کلی و جزئیات رو جدا جدا بحث نمی کند، چند تا حکم را تحت یک عنوان مطرح می کند. مثلا می فرمایند یحرم علیه ما یشترط فیه طهاره، صلات هست، صوم هست، اعتکاف هست، طواف هست و تشرف در حرم های مقدسه هست. بنابراین در یک آنان 5 تا حکم مندرج میشند و اون که 20 تا میگن این آنان های کلی رو تجزیه میکنند یکی یکی. پس جواب سوال معلوم شد که اختلاف در این کمیت ما را سرگردان نکند. سر این اختلاف همین بود که برای شما گفتیم. اما اولین مطلبی که گفته می شود این است که یحرم علیها العبادات کالصلات و الصوم. این اولین حکمی است که گفته می شود. درباره این حکم طبیعتاً شما به ذهن شریفتان دارید که این حکم جزء احکام ضروری است. احکام ضروری یعنی چه؟ حکم گاهی از باب تراکم آن را در حد شهرت می رسد و از شهرت بالاتر می روند در حد نفی خلاف می رسند و از نفی خلاف یک مقدار بالا می روند اجماع می شوند، از اجماع بالا می روند اوج می گیرد تسالم می شوند، از تسالم هم اگر بالا رفت می شود ضرورت. شما می دونید که این حرمت صلات برای حائض جزء ضرورت است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 216 صفحش مثل قواعده، یه وقتی نگید که ما اشتباه کردیم، 216 می فرماید که این صوم و صلات جزء ضرورت است. حرمت صوم و صلات برای حائض جزء ضرورت است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 221 می فرماید این حکم اجماع است. تعبیر معتبر این است که واقعا اجماع آن اجماعی که این نکته برای تحقیقات شما یادتون نرود، اجماعی که در معتبر ذکر می شود یا حتی توثیق راوی که در اون کتاب معتبر از سوی محقق آمده است عند المحققین اعتبار دارد. سرش چیه؟ سرش اینه که خود محقق که محققه به معنای کلمه محقق یک و ایشان هم رأی مشهور رو رعایت میکند. اجماعی که میگد قطعا دیگه مشهور نیست، اجماع محققیه. میفرماید اجماع حتی میشود گفت که اجماع محقق که یک اجماع محقق هست در حد نزدیک به تسالم است. میفرماید مسئله مورد اجماع هست. و اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 327 می‌فرماید این مطلب مورد تسالم اصحاب هست. بعد از که مورد تسالم گفتیم، مورد ضرورت گفتیم، معلومه به درد ما میخوره. کجا؟ جایی که به درد ما میخوره اینه که ما باید اگر انشالله خدا بخوان از تقلیدی بیاییم بیرون، هر حکمی که دیدی مورد تسالم و ضرورت هست فقط همین ضروری بودنش رو که احراز کردی بگذارید. ولی این یه ذره کار مشکلیه، ضروری بودن و غیر ضروری بودن رو هم به سادگی نمیشه تشخیص داد. وقتی که تشخیص دادید که ضروری هست دیگه نیاز به بحث ندارد، اونجا دیگه تقلید هم نمیخواد، اجتهاد هم نمیخواد. اشاره شما کجا لازمه؟ مسائلی که نظری باشد، مورد بحث و تحقیق باشد، اونجا نیاز به تحقیق دارد و شما برید و کار کنید. بنابراین از سوی گفته می شود که اجتهاد کار ساده باشه. چرا؟ چون خیلی از احکام ضروری هست و بعدش برمی گردیم میگیم نه، تشخیص ضروری هم کار ساده نیست. ضروری را در حدی باشید که بتوانید ضروری را تشخیص بدید. وقتی که تشخیص دارید ضروریه دیگه نیاز به استدلال نداره، اعتبارش قطعیست. چرا اعتبارش قطعیست؟ چون اعتبار ضروری اعتبار خود مذهبه، حق میشود دل مذهب، اعتبارش میشود برگرفته از اعتبار خود مذهب. لذا چرا گفتیم در تسالم مدرکی و غیر مدرکی نداریم؟ چون رنگ ضرورت داره، ضرورت که شد اعتبارش از جای دیگه میاد، اعتبارش از جهت توافق آرا نیست، اعتبارش از جهت اعتبار خود مذهب به وجود میاد. این مطلبی که تو اینجا گفتیم بعد از چه برای یه بار سوالتون تکرار کنیم؟
صرف اینکه فلان عالم این فلان عالم فرمودن که اینجور ضروری باشه کافیست برای ما؟
جزاکم الله خیر، سؤال خیلی خوبی بود، دارای چند منظور بود، از طرف به من کمکی بود که حدیث براتون پیدا کنم. سؤال خوبی برای خودتون هست و برای کسی دیگه هست، اما برای خودتون فرق میکنن. مثلا شما یک روایتی را میبینید که سید الخوئی گفته است که این سند درسته، خودتون اعتماد میکنید. چرا؟ چون شخصا به ایشان اعتماد دارید، اطمینان شخصیتون. این یه مطلبی نسبت به خودتون. ضروری میگن هم شما به ایشان اطمینان دارید یا به فقیهی اطمینان دارید؟ میگی ضروری گفته، شما میگی ضروری است، تمام، نسبت به خودتون درسته. اما طبق قاعده کافی نیست، باید خود انسان تحقیق کند و بررسی کند تا برسد به جایی که بفهمد که این ضرورته. و فهم ضرورت هم البته فحص اجتهادی لازم دارد. لذا اجتهاد و مجتهد شدن یک فحص سراسری از ابتدا تا انتها میطلبد. از ابتدا تا انتها میطلبد، منتها و فهمی که درباره ضرورات هست یک مرحله است. ضرورت ها رو که تشخیص دادید دیگه نیازی نیست برید بگردید مدارکش رو که چرا ضروری شده. ضروری رو در یک مرحله باید بگردید و نظریات رو در مرحله تحقیقی باید تحقیقاً ادله شد تا جایی به دست بیاد که خودتان یا علم یا اطمینان حاصل بکنید. تا علم یا اطمینان حاصل نکنید حکم به ضروری نمی شود. خب ما این مسئله را که ضروری هم اعلام کردیم چون مجلس و جلسه جلسه بحث هست، مدرک روایش رو هم بگیم. لذا بعضی از محققین فقط به اجماع و تسالم و ضرورت بسنده کنن و نصوصش رو نگن، حق دارن، ولی قاعدتا ما نصوصش رو هم بگیم. حرام است و صوم و صلات در حال حیض اجماعن و نصن. اجماعش رو گفتیم در حد تسالم نزدیک به ضرورت، و اما به نص هم حد اقل اشاره بکنیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 39 از ابواب حیض، حدیث شماره 1، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه. این نقل شیخ کلینی را که از مشایخش نقل میکند، از علی بن ابراهیم، اینو که بلدید، نیاز به بحث ندارد، وثاقت و اعتبارش مسلم است. و عن محمد بن اسماعیل هم عن ابیه نقل میکند، عن و هم از محمد بن اسماعیل، که محمد بن اسماعیل از اجلا و ثقات هست، توثیق خاص دارد. عن الفضل بن شازان، فضل بن شازان نیشابوری که از اصحاب اوائل است، جمیعا عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع هست، عن حریز که حریز بن عبدالله هست و از اجلا و ثقات معروف، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کانت المرأة قامتا فلا تحل تحل لها الصلاة. موقعی که مرأة تامس و حائض باشد صلات براش جایز نیست. سنن درست بود، صحیحه بود. شما نگید که ابراهیم ابن هاشم توصیف خاص ندارد، که اون مسلک ما را هم آشنا هستید که توصیف خاص دارد. مضافاً بر اون دو زاویه بود، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، از دو طریق بود. سند صحیح هست بلا شبهتن و لا اشکال.
ابن ابراهیم دونه از فضل
محمد ابن یا بله علی ابن ابراهیم نقل میکنه از ابیه یا از محمد ابن اسماعیل. بنابراین سند صحیح، دلالت هم کامل، در این رابطه هیچ اشکالی وجود ندارد. روایت دوم هم براتون بخونم برای تأیید و اکتفا کنیم. روایت دوم، محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار و فی العلل به اسانیدهی عن الفضل بن شازان عن الرضا نوشته است، من میخوانم، عن الامام الرضا علیه السلام قال اذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي لانها فی حد النجاسة فاحب الله ان لا يعبد إلا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. روایت رو که سندش رو میبینیم، شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا، عیون الاخبار که همون عیون اخبار رضا علیه السلام هست، و در علل این سند که در وسائل آمده است به اسانیدهی عن الفضل ابن شازان، طبق تحقیق رجالی اسناد شیخ صدوق به فضل ابن شازان متاسفانه کامل نیست، اما عیون اخبار رضا و علم که دو جا نقل میکند و بعد نقل هم در روایت قبلی هم فضل ابن شازان در این در سند قریب به این مضمون آمده بود، این سند را هم میشد بگیم خالی از اعتبار نباشد. وجه اعتبارش چه بود؟ یک، عیون اخبار رضا. در عیون اخبار رضا شیخ صدوق کل روایات امام رضا سلام الله علیه را جمع‌آوری کرده و بر اساس اطمینان خودش همه روایاتی که از امام رضا نقل میکند اطمینان گویا دارد. بنابراین با اعتماد به شیخ صدوق و به اخبار، به عیون اخبار رضا و با اعتبار و اعتماد به علل و با توجه به این که فضل به شازان به سند دیگر هم قریب به همین مضمون آمده بود، میتونیم بگیم مجموع این امتیازات یک نوع اعتباری برای این روایت به وجود میاره، مضافه بر این که مضمون روایت معمولون به اندال اصحاب هست که ما در اعتبار روایت یک چیزی که یک نکته که گفته بودیم، مسلک ما چه بود؟ مسلک ما این بود که اعتبار روایت تنها اختصاص به صحت سند ندارد، بلکه مجموع امتیازات که بتواند هر امتیازی پس از تراکم اطمینان به وجود بیارد اعتبار برای سند ثابت می شود، چون موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست، نه موضوع حجیت خبر وثوق به سند نیست. وثوق به سند طریقه، موضوع وثوق به صدوره. وثوق به صدور یکی از راهاش وثوق به سنده، راه های دیگرش امتیازات. ما اگر بتونیم امتیازات رو جمع بکنیم که در نتیجه یک وثوق به صدور به دست بیاد، برای ما کفایت میکنه. نتیجتا این روایت هم خالی از اعتبار نباشد. اگر ذهن شریف شما در بحث رجال به حافظتون سپرده باشید، یکی از امتیازات برای اعتبار سند چه بود؟ عمل اصحاب بود. مضمون این روایت نه تنها معمول به هست که مجمع آن علیه عند الاصحاب هست، بنابراین این سند هم می شود بگیم خالی از اعتبار نیست. با سند اول که صحیحه بود به هلا غنا و کفایه. از لحاظ نصوص این مطلب تا اینجا تمام شد. پس این حکم نسن و اجماعن همین است که در متن کتاب آمده است: یحرم علیه الصلاة و الصوم.
حدیث دوم مرسله میشه،
اسنادشو
وقتی که قبول
نکنه میشه مرسله، ولی صدات رو نمیشنم.
حدیث دوم الان میشه مرسله، مسند
که هست
اسنادشو قبول نکردیم.
نه خب پس یه جمله رو بهتون توضیح ندارم. اسناد هست، اسناد در برابر ارساله، منتها اسناد صحیح و اسناد ضعیف. اسناد دو قسم است، مرسله در کار نیست. اسناد دارد، مرسل نیست، ولی که اسنادش گاهی اسناد صحیحه که راویه همشون درست و موثقن، گاهی اسناد ضعیفه که بعضی از راویه ضعیفه. این همه تقصیر مال من بود که براتون کامل نگفته بودم. این مطلب کامل شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که برای شما گفتم چه بود؟ تنقیح جلد 7 صفحه 327 می‌فرماید این مطلب تا اینجا معلومه، ولی که بحث در این است که قبل از نقاء و طهارت، قبل از انقطاع و پایان مدت حیض که قطعاً صلات و صوم حرمت دارد، آن حرمت ذاتی یا حرمت تشریعی که بحث میکنیم، اما اگر بعد از نقا حاصل بشود، نقا حاصل شده است، دهم انقطاع پیدا کرده، مدت به پایان رسیده اما غسل نکرده، اینجا اگر یک مرعی اقدام بکند به نماز خوندن یا روزه گرفتن، مثلا روزه گرفتن، چه حکمی دارد؟ این درسته یا درست نیست؟ این مسئله را باید بررسی کنیم. می‌فرماید که در این رابطه فرق نمی کنند، برای اینکه صوم و صلات مشروط به طهارت است، ولو از منظر حیض مسئله مورد توجه قرار نگیرد، از منظر اشتراط به طهارت برای ما مطلب واضح است که صلات مشروط به طهارت است، اینجا طهارت نیست. مثل این است که صلات من غیر قبله باشد، از این جهت باطل که فاقد شرط هست تمام و مشکل دیگه و فرق دیگه نمی کنه. و اما گفته می شود که صلات و صوم در بعد از نقا هرچند با قصد قربت نباشد، به عنوان نماز مشروع وارد شده از شرع نباشد، یه نماز سوری باشد. اگر یک مرعی که از حیض فارغ شده است و غسل نکرده میتواند چنین نمازی را بخواند یا نمیتواند؟ میفرماید که این مسئله مورد بحث است. رأی بر این است که امکان ندارد قبل از غسل مرعه به نماز مبادرت کند، نماز به جا بیاورد، مضافا بر این که نماز نماز مشروع و آورده شرع نباشه، نماز سوری باشه، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه یک روایتی داریم، کتاب وسائل جلد یک باب دو از ابواب وضوء، حدیث شماره یک، معتبر حدیث روایت مسعدت صدقه هست که نقل میکند از امام صادق علیه السلام که مردی آمد از شیعیان امام صادق خدمت آقا، عرض کرد که آقا من گذرم افتاد به جمع از ناسبی ها که نماز میخوندن، من اگر با اونها در نماز شرکت نمی کردم درباره من حرف و حدیث داشتن، قالو ماشاءو، برای من میگفتن هرچی میخواستن، وایستادم با آنها نماز خوندم ولی وضو نداشتم، چی میشود؟ میشد دیگه نمازم رو دوباره وضو بگیرم و مجددن بخوانم اون نمازی که خوندم بدون وضو بوده اشکالی نداشته باشد؟ امام میفرماید که سبحان الله سبحان الله، افما یخاف من یصلی من غیر وضوء ان تأخذه الارض خاصفا. میگه که آیا نمی ترسد کسی که نماز بدون وضوء بخواند که زمین با خصفش و حالت خصوفش او رو مورد عذاب و گرفتاری قرار بدهد، بیچارش کند، گرفتارش کند؟ این بیان اعلام میکند که عبادت بدون طهارت، اینجا درباره وضوع آمده، فرق نمی کنه. عبادت بدون طهارت اطلاقا مشکل دارد و مورد عقاب و عذاب هست، بنابراین این عبادت درست نخواهد بود. خیلی خوب، علماشم اخلاقی بودنش اگر برای واجبات تعلق نداشته باشد اخلاقی میشه، اگر برای واجبات باشد مشکله. فرمان شما قابل توجه اید ندن. اجازه به سیدان الاستاد میفرماید که این استدلال قابل التزام نیست. اولا این استدلال در برابر یک تسالمه. تسالم اینه که رکوع و سجود و اذکار صلات و صورت ظاهری صلات بدون قصد قربت بعد از نقا اشکال نداره. تسالم یمنه. و ثانیاً این حدیث از حیث سند درست نیست. چرا؟ چون که مسعدت ابن صدقه توثیق ندارد، اعتبار ندارد، سند ضعیفه و دلالتش هم کامل نیست. چرا؟ برای اینکه کسی مثال میزن اگر یک خانمی در حال نکاح، حتی در حال حیض که اینجا نکاح قبل از غسل، بیاد نماز رو تعلیم کند برای بچهش صورت نماز، دلیلی بر حرمتش نداری. برای این استدلال کامل نیست سندن و دلالتن. این تا اینجا و فرمایش ایشان یه نکته بگم و تمام. اون نکته اینه که مسئلت ابن صدقه را داستانش رو به ذهن خودمان بسپاریم. سیدان الاستاد میگه توثیق خاص ندارد، درسته توثیق خاص ندارد، اما مسئلت ابن صدقه یک مقبوله دارد. اون روایتی که در باره بینات آمده حتی یستبین لکه او حتی یستبین لکه او حتی یستبین او یقوم بهی بینه از مسعدت ابن صدقه است. اون روایت معمولان به ها هست، پس مورد عمل قرار گرفته. یک روایت مسعده به طور قطع روایت مقبوله دارد. اگر بگید که مقبوله جزئی است، موردی است، مقبوله قابل تعمیم نیست، این حرف خلاف ظاهر رجال و علم رجال است. وقتی که مقبول افتاد یک سند، دیگه تبعیض درش نیست. این اولا. و ثانیا حرف اصلی اینه، کدوم یکی؟ این مسئله هم در سند تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، هم در سند کاهن زیاره آمده. قانون ما چه بود؟ گفتیم دو تا توثیق عام مساوی با یک توثیق خاص، بنابراین مسئله توثیق دارد. سند معتبر است اما نص و اما دلالت که اشکال دارد، ما این را حمل میکنیم به ارشاد به یک ارشاد به اهمیت که شبیه اخلاقی میشد. چون در ما چه بود؟ در ما این بود که اگر روایت سندش درست نبود، دلالتش رو باید توجیه بکنیم، چون ما وظیفه داریم در برابر روایت انجام باید ادای مسئولیت بکنیم. توجیه چه شد؟ ارشاد به اهمیت است. و لحن هم لحن اخلاقی است. گفتم فرمای شما قابل توجه است، لحن هم لحن اخلاقی است. بنابراین تا اینجا مطلب تمام. تا تمه بس انشاءالله فردا سلامتی آقا موزان سلامت حد کنه.